با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، شما صدای ما را به شکل زنده از استودیوی واشنگتن ایالات متحده میشنوید و توجه شما را نخست جلب میکنم به فشرده اخبار منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
با عرض سلام، گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله مرگبار روز جمعه بر یک گرد همایی انتخاباتی را در شهر مسنونگ کویته به عهده گرفت. در آن رویداد بر اساس تازه ترین انکشافات 70 تن به شمول سیاسیونی که برای احراز کرسی پارلمان مبارزه می کردند کشته شدند. در آن رویداد بیش از 150 تن نیز مجروح شده است. سراج رئیسانی یک تن از سیاسیون کاندید در انتخابات ایالتی بلوچستان که در گرد همایی شرکت ورزیده بود نیز در این حمله کشته شده است. عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان این حمله را شدیداً محکوم کرده است. عنایت الله بابر فریمن رئیس دفتر معاونت اول ریاست جمهوری افغانستان به صدای امریکا گفته است که حکومت افغانستان با معاون اول ریاست جمهوری در انقره پایتخت ترکیه مذاکره دارد، اما تا هنوز هر دو جانب به توافق نهایی نرسیدند. مقام های حکومت افغانستان در این باره به صورت رسمی چیزی نگفتند. در این حال شماره از هواداران حزب جنبش اسلامی روز جمعه دروازه مقامات ولایت جوزجان و کمیسیون انتخابات را در بلخ بستند. اسای هم جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب به صدای امریکا گفت که امروز 8 محافظ نظام الدین قیصری از بازداشت رها شده و نزد خانواده هایشان برگشتند. مقام های محلی ولایت غزنی ادعا کردند که شب گذشته ملا نواب احمد حقانی فرمانده مشهور طالبان با 3 فرد دیگر این گروه در ساحه قلعه قاضی مرکز شهر غزنی کشته شده است. عارف نوری سخنگوی والی غزنی در این باره به صدای امریکا گفت که ملا حقانی فرمانده حملات تهاجمی و جنگ های چریکی طالبان را در غزنی بر عهده داشت. نواز شریف و دخترش مریم نواز قرار است حوالی عصر امروز جمعه به لاهور رسیدن و از آنجا ذریعه هلیکوپتر به اسلام آباد انتقال یافتند. برگشت نواز شریف به پاکستان در حال صورت گرفت که گزارش های مبنی بر ادعای تلاش پلیس برای جلوگیری از برگزاری محافل استقبالیه از سوی هواداران نواز شریف به نشر رسیده است. محکمه در پاکستان هفته گذشته نخست وزیر سابق پاکستان نواز شریف و دخترش مریم نواز را به جرم فساد مالی به 10 و 7 سال هر یک به 10 و 7 سال زندان محکوم کرد. حکم این محکمه در غیاب نواز شریف صادر شده است. این حکم زمان صادر شد که نواز شریف و دخترش در لندن برای ملاقات همسر بیمارش به سر می برد. جزئیات بیشتری و انکشافات تازه را در این مورد از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خواهید شنید. یک نماینده ارشد رهبر روحانی ایران میگوید تهران با وجود فشارها از جانب ایالات متحده و اسرائیل در نظر ندارد تا سوریه خارج شود. علی اکبر ولایتی مشاور ارشد علی خامنه ای به تعقیب ملاقاتش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این مطلب را ابراز کرده است. اظهارات این مقام ایرانی در حال بیان می شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چند روز بعد با دونالد ترامپ همتای آمریکاییش ملاقات می کند و در این دیدار حضور ایران در سوریه در صدر مذاکرات این دو رهبر قرار خواهد داشت. اسرائیل و ایالات متحده هر دو خواهان خروج ایران از سوریه اند، اما روسیه گفته است که این درخواست غیر واقع بینانه است که در حال حاضر ایران به طور کامل از سوریه خارج شود. احتمالاً یک از معاملات ممنوع این باشد که سربازان سوری جاگزین نیروهای ایرانی و ملیشه‌های حزب الله در ساعات سرحدی منطقه اشغال شده ارتفاعات گولان شوند. در ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا، فرانسه قدرت مقابله با دهشت افغانی خیش را با ایجاد تعقیب زندانیان تندرو و شناخت بهتر افراطیون که خطر رجوع آنها به خشونت موجود است افزایش می بخشد. ادوارد فلیپ صدر اعظم فرانسه روز جمعه 32 اقدام جدی را اعلام کرد که به اساس آن از خشونت افراطیون که در 3 سال گذشته چندین حمله مرگبار را برا انداختن جلوگیری شود. به اساس پلان جدید دفتر جدید سارنولی دهشت‌افکنی ایجاد شده که رهبری فعالیت‌های ضد دهشت‌افکنی را همراه با اداره استخبارات داخلی به عهده می‌گیرد. در میان این اقدامات ایجاد واحد جدید خواهد بود که دهشت‌افکنان محاکمه شده و زندانیان تندرو را پیگیری کرده و دلایل را دریافت می‌کنند که چرا تندروان دست به اعمال خشونت بار میزنند. صدر اعظم فرانسه گفته است به همان اندازه‌ای که تهدیدها تحویل میکنند، آنها نیز باید خود را با آن عیار سازند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ساعات قبل با الیزابت دوم ملکه بریتانیا ملاقات کرد. رئیس جمهور ترامپ ملکه بریتانیا را ستود و او را در زمره زنان تعریف کرد که رهبری آن کشور را با هیچ اشتباهی در دست داشته است. آقای ترامپ همچنان با تریسا می صدر اعظم بریتانیا دیدار کرد، اما دیدار وی با اعتراضات ده ها هزار نفر همراه بوده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اولین جلسه کابینه‌اش را از زمان آغاز دور جدید ریاست جمهوری خیش که توان با اختیارات جدید می باشد برگزار کرد. آقای اردوغان این وعده خیش را تکرار کرد که ترکیه را به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان مبدل خواهد ساخت. شرح بیشتر را از همکارم سحر عظیمی مشنوید.
در این هفته ترکیه رسما به سیستم اجرایوی ریاست جمهوری تغییر کرد و سبب گردید تا منتقدین بگویند قدرت زیادی در دست رئیس جمهور متمرکز می شود. اما رجب طیب اردوغان مدعی است که این سیستم سبب می شود تا حکومت داری بهبود یافته و ترکیه را به سوی ثبات و امنیت رهنمون می سازد. آقای اردوغان کابینه 16 عضوی را که در آن برات البیراک داماد وی به حیث وزیر خزانه و مالیه در این کشور ایفای وظیفه می کند تعیین کرد که در حلقات مالی نگرانی را در مورد اقتصاد شکننده ترکیه خلق کرده است. اردوغان در اجلاس کابینه از این عزمش یادآور شد که می خواهد ترکیه تا سال 2023 که مصادف و صدومین سال جمهوریت ترکیه می باشد به یکی از 10 کشور با اقتصاد بزرگ مبدل شود.
در ادامه خبرها، گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله اوائل این هفته بر محافظین امنیتی زندان القاسم عربستان سعودی را به دوش گرفت. مجله دیجیتالی النبأ در شماره روز جمعه خیش نوشت که 3 تندرو اجتماعی محافظان در زندان الطرفیه را روز یکشنبه مورد حمله قرار داده، تعداد را کشته و مجروح کردند. در آن خبر تعداد کشته شدگان مشخص نشده است. در گزارش آمده است که پلیس امنیتی سعودی هر 3 تندرو را از پا درآوردند. وزارت داخله عربستان سعودی در آن وقت گفت که یک افسر امنیتی سعودی و یک عابر در آن حمله کشته شدند. و در حالی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای دیدار رو در رو با دونالد ترامپ همتای آمریکاییش هفته آینده در پایتخت فنلاند آمادگی می‌گیرد، ناظران سیاسی امور روسیه گفتند با آنکه کرملین توقعات زیادی از این دیدار ندارند، با آن هم این بازگشت سمبولیک روسیه از تجرید بین‌المللی است که از اهمیت خاص برای این کشور برخوردار است. رئیس جمهور ترامپ که از دیدارش با رهبران کشورهای ناتو و لندن فراغت می‌یابد گفته است که او توقع می‌کند دیدارش با پوتین آسان‌ترین آن در نوع خود باشد. با آن هم تحلیلگران روسی می‌گویند که ترامپ با یک مذاکره کننده خیلی ذکی مواجه خواهد بود که برای 18 سال در مسند قدرت قرار دارد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد و همکارم سحر عظیمی با تقدیم گزارش این بخش برنامه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. شماری از هواداران حزب جنبش اسلامی امروز جمعه دروازه مقام ولایت جوزجان و کمیسیون انتخابات را در ولایت بلخ بستند. از 11 روز به این سو هزاران تن از هواداران حزب جنبش اسلامی طی اعتراضات خواستار برگشت جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از ترکیه و رهایی نظام الدین قیصاری اند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می‌دهد.
عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است که حکومت افغانستان با معاون اول ریاست جمهوری در انقره پایتخت ترکیه مذاکره دارد، اما تا هنوز هر دو جانب به توافق نهایی نرسیدند.
تا هنوز حکومت کدام جواب نداده، کدام ارتباط مستقیم با معترضین نداشته، ولی یک مذاکره با مهندس در انقره ادامه داره. تا هنوز به توافق نهایی نرسیدن، به بسیار مسائل به توافق رسیدن، اما توافق امروز قرار است انتظار میره که نهایی شود.
اما تا اکنون مقام های حکومت افغانستان در این باره به صورت رسمی چیزی نگفتند. پیش از این مقام ها در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته بودند که روی چگونگی بازداشت آقای قیصاری و اتهام های وارده بر وی نهادهای عدلی و قضایی تحقیق خواهند کرد. این در حال است که شمار از هواداران حزب جنبش اسلامی امروز جمعه 22 سرطان 1397 در وازه مقام ولایت جوزجان و کمیسیون انتخابات را در ولایت بلخ بستند.
امروز تصمیم بر بستن دفتر محترم مستقل انتخابات بود که مظاهره کنندگان امروز آمدند در به ورودی را بستند بدون کدام خشونت، و هدف ما است که ما به صورت قطع برای کارمندان اجازه نمیتیم که در اداره رفت آمد داشته باشند.
از 11 روز بعد این سو هزاران تن از هواداران حزب جنبش اسلامی طی اعتراضات خواستار برگشت جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از ترکیه و رهایی نظام الدین قیصاری هستند. امروز نیز صدها تن از هواداران حزب جنبش اسلامی در شمار از ولایت شمال افغانستان مظاهراتشان را ادامه دادند. فضل احمد عیاتی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در بلخ بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت صبح امروز اعتراض کنندگان دروازه این کمیسیون را بستند و از فعالیت آن جلوگیری کردند.
همین یک 20 نفر ششتن خیمه تحصن انداختن. قضیه امروز رخصتی بود دیگه. فقط برای ما از طرف مدیریت امنیت ریاست امنیت راپور رسید که بستن بشن. آقا باشن خلاص واس نیروهای امنیتی و تدابیر حساب گرفته بودن دستن و اعتراضات خود کردن. خواستای معترضین برای شما معلوم است دیگه. خواستان نکنه. چیزی دیگه صلاحیت کاری بالاست و به حساب صلاحیت
در جریان اعتراضات هواداران حزب جنبش اسلامی امروز برخی از جاده ها بندر تجارتی ایرتان در بلخ، بندر آقینه در فاریاب و بندر شیرخان در کندوز برای رفت آمد مسدود شده است. از سوی هم جاوید بیدار سخنگوی ولی فاریاب بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که امروز 8 تن از محافظان نظام الدین قیصاری از بازداشت رها شده و نزد خانواده هایشان برگشتند. 11 روز قبل نیروهای اردوی ملی 23 تن از محافظان نظام الدین قیصاری را در ولایت فاریاب بازداشت کرده بود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت دفاع ملی افغانستان روز جمعه از تصمیم اخیر سازمان دفاعی اتلانتیک شمالی یا ناتو مبنی بر حمایت مالی از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تا سال 2024 که در کنفرانس بروکسل روی آن توافق کردید استقبال نمود. اما تحلیلگران مسائل سیاسی و امنیتی میگویند که اگر به جای توجه به مسائل نظامی و پروسه صلح هم توجه صورت گیرد ممکن است نتایج مطلوب به دست آید. شرح بیشتر را در گزارشی از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
وزارت دفاع ملی افغانستان برای جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا راجع به موقف وزارت دفاع افغانستان نسبت به تصامیم اخیر ناتو در نشست بروکسل صحبت نموده گفت که دوام حمایت مالی ناتو از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تا سال 2024 زمینه را فراهم میکند تا قوت‌های مسلح افغانستان به پای خود ایستاده وظایف خود را به وجه احسن انجام بدهد و افغانستان به خصوص وزارت دفاع ملی از آن استقبال میکند.
وقتی که اردوی افغانستان به پای استاد شوه و این افتخار مردم افغانستان و جهان باشه، یقیناً که ما از او استقبال میکنیم. وقتی که اینها کمک های خود با ما تا سال 2024 ادامه بتن، اردوی افغانستان به پای استاده می شود. ما میتوانیم که به شکل معیاری در جغرافیای افغانستان وظایف خود انجام بدیم. وقتی که وظایف ما انجام شد، یقیناً تروریسم در اینجا سرکوب خواهد شد.
به موجب معلومات جنرال آدمنیش، در نشست اخیر ناتو روی موضوع تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که در خط مقدم جنگ علیه تروریسم قرار دارد، بحث‌های همه‌جانبه صورت گرفته است و در فرجام توافق شده است که به خاطر موفقیت در جنگ علیه تروریسم بین‌المللی نیاز است تا از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان پشتیبانی شود. جنرال آدمنیش به ادامه گفت در اجلاس ناتو در بروکسل توافق شده است که نیروهای خاص و نیروهای کماندوی افغانستان دو برابر و نیروهای هوایی سه برابر افزایش می‌یابد. در حال حاضر بیشتر از 16,000 نیروهای بین‌المللی در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حضور دارند و گفته می‌شود که نیروها مشغول آموزش و مشورت‌دهی به نیروهای امنیتی افغانستان هستند. سالی محمد سالی نماینده مردم کنر در ولسی جرگه با اینکه از تصمیم اخیر ناتو مبنی بر حمایت مالی از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تا سال 2024 استقبال می‌کند، اما می‌گوید که اگر در کنار مسائل حمایت مالی و توجه بیشتر به جنگ روی مسائل صلح هم کار صورت بگیرد بهتر خواهد بود.
ما نظر ته دولت نمایندگی کوم بهترین کار بداوی که جنگ د خاتمه د فارا د جنگ د اورکیدو د فارا کاروش.
به نظر من که از مردم نمایندگی میکنم کار خوب و بهتر این خواهد بود که به موضوعات چون ختم جنگ و کاهش عوامل جنگ کار صورت بگیرد و در این راستا سرمایه گذاری شود. به قول حاجی سالی تا کنون در این بخش هیچ نوع سرمایه گذاری نشده است و اگر اندک سرمایه گذاری هم صورت گرفته باشد بیشتر جنبه تشریفاتی و نمایشی داشته است. در پارلمان افغانستان هرچندگاه روی وضعیت امنیتی و ناامنی‌های روزافزون در کشور و غیر موثر بودن حضور نیروهای بین‌المللی در کشور سخن گفته می شود و برخی از نمایندگان مردم در مجلس حتی می گویند که پارلمان افغانستان باید موضوع بازنگری پیمانهای استراتژیک و همکاری‌های درازمدت افغانستان و کشورهای غربی در رأس ایالات متحده آمریکا را مطرح میکنند و تاکید دارند که به دلیل عدم پابندی کشورهای غربی به مفادات پیمان استراتژیک با افغانستان این پیمانها باید لغو گردد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
دونالد ترامپ در کنفرانس خبری مشترک با تریسا می صدر اعظم بریتانیا روز جمعه نتایج به دست آمده از نشست سران ناتو در بروکسل را از جمله دستاوردهای پربارش عنوان کرده از همکاری بریتانیا در آن نشست ستایش کرد. شرح بیشتر را در این گزارش از من سحر عظیمی بشنوید. کنفرانس خبری تریسا می و دونالد ترامپ ساعتی پیش در لندن صورت گرفت. تریسا می در بیانیه خود به مواردی از جمله امنیت جهانی و همکاری‌های دو کشور در بخش مبارزه با دهشت افکنی، بحران‌های خلع سلاح اتمی، افزایش معاهدات و بهره‌های تجاری بین ایالات متحده و بریتانیا صحبت کرد. خانم می همچنین گفت که درباره ایران و محدود کردن فعالیت‌های تهران در یمن و کشورهای دیگر با رئیس جمهور ایالات متحده گفتگو کرده است. یکی از مواردی که خانم می در مورد آن صحبت کرد اجلاس ناتو بود که او به تعهد بریتانیا در مبارزه با دهشت افکنی تاکید و به افزایش قوای بریتانیایی در افغانستان نیز اشاره کرد.
ما به تعهدات خود به ناتو پایبندیم و نمونه مثالان افزایش قوای ما در افغانستان است.
رئیس جمهور آمریکا با تشکر از میزبانی بریتانیا و تاکید بر روابط ویژه و سوابق تاریخی و فرهنگی دو کشور افزود که موفق شده اعضای دیگر ناتو را برای پرداخت سهمشان متقاعد سازد. او گفت هدف او در اجلاس ناتو این بود که تمام کشورها 2% از بودجه خود را به ناتو اختصاص دهند و تریسا می در این هدف با او همکار بوده است. آقای ترامپ افزود:
من و صدراعظم در مورد برنامه های هسته ایران صحبت کردیم. ما هر دو به این امر موافقیم که ایران به هیچ وجه به سلاح هسته ای دست نیابد و هر دوی ما به این موضوع متعهد هستیم. ما باید به تروریسم پایان دهیم و به کشورهایی که تروریسم را تمویل می کنند اجازه این کار را ندهیم.
هر دو رهبر بر تمایل دو کشور در برقراری روابط تجاری بهتر با یکدیگر تاکید کردند، اما طرح جدا شدن انگلستان از اروپا سبب شد تا توانمندی این کشور از منظر تجارت آزاد با کشورهای دیگر زیر پرسش برود. روز گذشته دونالد ترامپ در یک مصاحبه اختصاصی با روزنامه بریتانیای سن گفته بود که اجرای طرح مورد نظر تریسا می احتمالاً توافق تجارت آزاد را از بین خواهد برد، زیرا به معنای آن خواهد بود که آمریکا به جای بریتانیا با اتحادیه اروپا سر و کار پیدا خواهد کرد. اما تریسا می این مسئله را رد کرد و گفت که بریتانیا بعد از مارچ سال 2019 من حیث یک کشور مستقل با تمام کشورهای دنیا معامله خواهد کرد و آمریکا جزی از آن است. آمریکا و اتحادیه اروپا اخیراً درگیر یک جنگ تجاری شدند که در پی وضع تعرفه‌های تجاری آمریکا علیه صادرات فولاد و آلومینیوم متحدان اروپایی آغاز آغاز شد. این دو رهبر در جریان این نشست در مورد روابط با روسیه اشاره کردند و قرار است که تریسا می دونالد ترامپ را در ملاقاتش با ولادیمیر پوتین همراهی کند. آقای ترامپ گفت که دوشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار خواهد کرد و درباره مسائلی از جمله اوکراین، سوریه، شرق میانه و گسترش خلع سلاح اتمی صحبت خواهد کرد. در مورد روابط تجاری و سیاسی آقای ترامپ گفت آمریکا روابط حسنه‌ای با روسیه و چین دارد و این یک نکته مثبت است. در جریان این نشست ترامپ اضافه کرد پذیرش مهاجرین و سرازیر شدن آنها به اروپا زیانبار است و مشکلات بسیار و حملات تروریستی را به همراه آورده و فرهنگ اروپایی را تغییر می‌دهد. در واکنش به این اظهارات تریسا می گفت بریتانیا پذیرای مهاجرین است که از منظر اقتصادی و اجتماعی با پرباری کشورشان مساعدت کنند. سفر آقای ترامپ به بریتانیا که در طول 1.5 سال گذشته و از زمان ورود او به قصر سفید با مخالفت‌های گسترده روبرو بوده، روز پنجشنبه و جمعه با مظاهرات گسترده در شهر لندن همراه بود. هزاران تن در لندن گرد هم آمده علیه اولین دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مظاهره کردند. شرح بیشتر را در گزارشی از همکارم رویا زمانی بشنوید.
لندن در آستانه بازدید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از آن کشور شاهد مظاهرات بود. هزاران مظاهره کننده در مرکز شهر لندن امروز جمعه گرد هم آمده تا علیه بازدید جنجالی رئیس جمهور ترامپ راهپیمایی کنند. ریچل کرانگ جیل یکی از سازمان دهندگان این راهپیمایی گفت که هدف این گرد همایی انزجار مردم علیه اظهارات منفی دونالد ترامپ می باشد.
خود را ضد ترامپ توصیف کرده نمی توانم. ما از هر آنچه ترامپ متنفر است پشتیبانی می کنیم. ما طرفدار وجه مشترک انسانیت برای همه هستیم. ما امروز گرده هم آمدیم که تاکید نماییم که عملاً برخلاف چیزی به نام فاشیسم هستیم.
دان بتلر قانونگذار و وزیر امور زنان و رفاه انگلستان میگوید که این مظاهرات نباید به عنوان اعتراض علیه ترامپ دیده شود، اما نشان دهنده همبستگی علیه آن همه چیزهایی است که دونالد ترامپ خلاف آن است.
I think it's important because of what Trump stands for and I don't really see it as a protest. I think it's see it as a show of solidarity, a show of
این راهپیمایی برای آنچه ترامپ از آن حمایت می‌کند بسیار مهم است. ما آن را در واقعیت یک مظاهره نمی‌بینیم. من آن را نماد همبستگی و نماد تمامی چیزهایی می‌بینم که ترامپ برخلاف اوست. این مظاهرات را به عنوان نشانه‌ای از اتحاد، دوستی و یکپارچگی می‌بینم.
در همین حال این قانونگذار بریتانیایی ابراز تأسف کرده میگوید که آنان انتظار داشتند تا تریسا می صدر زمان کشور یک دوست مهم و عمده ترامپ باشد، اما او در هر بخش این راستا ناکام بوده است. عایشه علی خان یکی دیگر از تنظیم کنندگان این راهپیمایی میگوید
We need our prime minister to basically stand up to President Trump and show some leadership.
ما می خواهیم که صدر اعظم ما همراه با رئیس جمهور ترامپ یک جای ایستاده شده و رهبریت خود را نشان دهد. در حال حاضر آنچه ما نداریم رهبری یک رهبر واقعی است تا بتواند پیام درست را به جناب مقابل برساند. منظورم این است که فقط در 24 ساعت گذشته ما شاهد تمسخر دموکراسی بریتانیا هستیم. رئیس جمهور ترامپ در حقیقت قدرت تریسا می را تحت شعاع قرار داده است. ترامپ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به باد انتقاد گرفته است و او حق این کار را ندارد. او رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است و باید به آمریکا برود و نیاز دارد تا همه چیز را در آنجا تنظیم کند.
از جانب دیگر رئیس جمهور ترامپ قبل از سفر به بریتانیا در یک کنفرانس خبری غیر منتظره گفت که ایالات متحده در کنار ناتو ایستاده است و ادعا کرد که کشورهای عضو ناتو به افزایش مصارف نظامیشان در پیمان تعهد کردند. اما امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این ادعای آقای ترامپ را به چالش کشید، گفت که تعهد کشورهای ناتو در بخش مصارف نظامی همانا پرداخت 2% تا ختم سال 2024 می باشد. سران کشورهای ناتو در دومین روز اجلاس روی افزایش بودجه دفاعیشان بحث کردند. دونالد ترامپ بارها از اعضای ناتو خواست تا مصارف دفاعی خود را با 4% ارزش تولیدات ناخالصشان افزایش دهند. صدر اعظم ایتالیا نیز با رد ادعای رئیس جمهور ترامپ تاکید ورزید که کشورش هیچ توافق مبنی بر افزایش اضافی تعهدات مالی به ناتو نکرده است.
در همین حال گسپی گونتی روز پنجشنبه گفت که ما تغییر نکرده ایم، لذا مصارف اضافی وجود ندارد. با این حال آقای گونتی موضوع سهمگیری بهتر متحدین نظامی را در پیمان ناتو مشروع و قانونی عنوان کرد. از جانب دیگر پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفت که با دونالد ترامپ همتای آمریکاییش روی پایپلاین گاز میان روسیه و آلمان توافق نظر دارد. آقای پروشنکو گفت که پایپلاین کاملا یک پروژه سیاسی است و خطر را متوجه امنیت و رقابت پذیری انرژی اروپا می سازد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بیشتر از 3% جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که در آن به دنیا نیامدند. اما سبب مهاجرت انسانی چیست و چرا انسانها از کشوری به کشور دیگری نقل مکان می کنند؟ الیزابت چرنف، خبرنگار صدای امریکا، گزارش در این مورد دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
گریتا وان سسترن به نمایندگی از صدای امریکا برای برنامه این هفته خیش به منطقه جنوب شرق بنگلادش به کاکس بازار سفری داشته است. اینجا محل است که به صدها هزار از آوارگان پناه آوردند. از ماه آگست گذشته تا حال بیشتر از 700 هزار از پناهندگان روهنگیایی به بنگلادش به اثر آنچه ایالات متحده و ملل متحد آن را پاکسازی نژادی اردوی میانمر خوانده است پناه آوردند. بحران از دهها پیش آغاز گردیده است، اما با آن هم این جزء حرکت جهانی مهاجرت پنداشته می شود. به اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، تقریبا نیمی از جمعیت مهاجران جهان در آسیا، خاصتا در هند، چین و بنگلادش زاده شدند و مکسیکو و روسیه در میان 5 کشوری قرار دارند که در صدر لیست قرار دارند. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید در کشور منزل مقصود نیمی از مهاجران جهانی را میزبانی میکند. از این جمله در ایالات متحده به طور تخمین 50 میلیون مهاجر تا سال 2017 مسکن گزین شدند. در ماورای ارقام مهم است تا به خوبی بین انواع مهاجران که کشورهای خیش را ترک میگویند فرق قائل شد و دریافت که چرا آنها این کار را میکنند. این مطلب را مارگریت بشیر، خبرنگار صدای آمریکا در ملل متحد، بیان داشت.
People sort of have this image of all migrants coming in dinghies or crossing the southern border of the United States with a backpack. A lot of them are coming in business.
عموما مردم از این نوع از مهاجرین تصوری دارند که آنها در کشتی ها فرا می رسند یا به جنوب ایالات متحده با یک بایک سرشانه ای مواصلت می کنند. در حالی که تعداد زیادی از مهاجرین با لباس شیک کاروباری و وادی سیلیکون و یا به بانک‌های لندن سرازیر می‌شوند. می‌دانید که مهاجران کسانی نیزند که برای به دست آوردن اشتغالی به کشوری مواصلت می‌کنند.
اما در تحت کنوانسیون ژنو، پناهندگان مانند روهنگیایی‌ها به طور خاص خواستار حفاظت به خاطر جنگ، تعذیب و خشونت در کشورهای اصلیشان می‌باشند. جلوگیری از منازعه و خشونت بخشی از چارچوکات وسیع ملل متحد برای مانع شدن از بحران مهاجرت در کشورهای روبه انکشاف جهان است که گروه‌های کمک‌رسان و سازمان‌های خصوصی با میلیون‌ها دلار به آنها معاونت می‌کنند. ایجاد زمینه شغل برای طبقه جوان برای ماندن در کشورهای اصلیشان یکی از اولویت‌ها می‌باشد. در این حال لازم است تا تأثیرات دوامدار نحوه مهاجرت جهانی را نیز تحت نظر قرار داد. این مطلب را دیمیتریو پاپا دیمیتریوز، بانی انستیتیوت پالیسی مهاجرت، بیان داشته افزود.
Once people have the knowledge and the means to try to get to a place that they want to go to, they do it.
وقتی مردم دانش و ذرایع را برای رسیدن به جایی که می خواهند بروند به دست آورند، به آنجا می روند. آنها این کار را به این سبب می کنند که در آنجا همراهان دارند که می توانند از جمله اعضای خانواده، اقربا، همقریه آنها و غیره باشند که توانستند در آنجا به موفقیت دست یابند.
دیمیتریو می گوید این مسئله سبب می گردد که یک راه برای کسانی که خواهان رفتنند به این ترتیب باز می شود.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنای صدای آمریکا که به شکل زنده از استودیوی واشنگتن تقدیم شما شد. بازپخش برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.